سلام و روزتان بخیر. شما را به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود در این برنامه از افتتاح دفتر طالبان در قطر. با جزئیات خواهید شنید که قرار است به زودی گشایش یابد. در نیمه دوم هم برنامه های زن و زندگی و هوای تازه نشر خواهند شد. پیش از همه در خبرهای جهان برایتان داریم که 22 تن از زائران عراقی توسط افراد ناشناس کشته شدند و 3 مرد پاکستانی در امریکا به اتهام همکاری با طالبان پاکستانی متهم شناخته شدند. در سرویس خبری این ساعت ستار فروغ با شماست.
شورای عالی صلح افغانستان از گزارش‌های مبنی بر گشایش نمایندگی طالبان در آینده در بیرون از افغانستان استقلال کرده است. در انفجار یک ماه امروز در نزدیکی اداره امنیت ملی ولایت لوگر 2 تن کشته و زخمی شدند و در خبرهای منطقه و جهان می‌شنوید که 22 تن از زائران عراقی توسط افراد ناشناس کشته شدند. مشروع خبرها. شورای عالی صلح افغانستان از گزارش‌های مبنی بر گشایش نمایندگی طالبان در آینده در بیرون از افغانستان استقبال کرده است. قرار است دفتر مرکزی طالبان در دوحه پایتخت قطر گشایش یابد. محمد اسماعیل قاسمیار، عضو و مشاور روابط بین‌المللی شورای عالی صلح افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که ایجاد این دفتر می‌تواند تلاش‌های صلح و مصالحه را در افغانستان تقویت نماید.
داشتن یک دفتر سیاسی بر از اونا امکان میده که اینا از فضای گرفته خود بیرون بکشن و با اراده خود بتانن تصمیم بگیرن.
واشنگتن که از مدت به این سو میخواست چنین یک دفتر در خارج از ساحه نفوذ پاکستان ایجاد شود، از این اقدام حمایت کرده است. در انفجار یک ماه امروز در نزدیکی اداره امنیت ملی ولایت لوگر 2 تن کشته و زخمی شدند. غلام سخی روخ لیوانی قماندان امنیه ولایت لوگر به رادیو آزادی گفت که قربانیان این حادثه کارگران شاروالی این ولایت بودند. به گفته او این ماین که از راه دور توسط ریموت اداره می شد در زیر یک درخت در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر جاسازی شده بود. این در حال است که به اساس گزارشات دیروز در انفجارات ماین در ولایات قندهار و بغلان 5 متعلم مکتب کشته شدند و 6 تن دیگر جراحت برداشتند. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار با پخش اعلامیه می گوید که دیروز انفجار یک ماین در ولسوالی ژیلی این ولایت 2 طفل را کشت و 4 تن از اطفال دیگر را که از مکتب به سوی خانه روان بودند زخمی نمود. در همین حال وزارت داخله افغانستان میگوید که عصر دیروز در انفجار ماین در ولسوالی برکه ولایت بغلان 3 متعلم مکتب کشته شدند و 2 تن از متعلمین دیگر مجروح گردیدند. مسئولیت این حوادث انفجاری را تا حال کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. وزارت دفاع آمریکا شبکه حقانی را مسئول حمله اخیر در ولایت میدان وردک دانسته است. در این حادثه بیش از 70 سرباز آمریکایی زخمی و 5 عسکر افغان کشته شدند. جورج لیتل رئیس دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا گفته این حمله توسط شبکه حقانی سازماندهی شده بود و احتمال می‌رود که رهبری این شبکه در طرح این حمله سهیم بوده باشند. رادیو آزادی. باز هم خوش آمدید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. 3 مرد پاکستانی با قاچاق فردک گمان می رود، عضو گروه طالبان پاکستانی بود، متهم شناخته شدند. گفته شده که این مرد در کشور اکوادور زندگی میکرد و پاسپورت غیر قانونی پاکستان را به دست آورده بود. احتمال می رود 3 مردی که با او همکاری کرده اند تا 15 سال زندان محکوم شوند. ایران نخستین پایگاه برق هسته‌ایش را دیروز افتتاح کرد. تأسیسات هسته‌ای بوشهر با کمک روسیه در جنوب ایران ساخته شده که بعد از سالها توقف به فعالیت آغاز کرد. این نیروگاه برق نخست 40% از 1000 مگاوات برق ظرفیتیش را تولید خواهد کرد. مراسمی که به همین منظور در ایران برگزار شده بود، در آن سرگئی شماتکو وزیر انرژی روسیه اشتراک داشت. فریدون عباسی معاون رئیس جمهور ایران گفته که ظرفیت مکمل تأسیسات هسته‌ای بشر تا ماه دسامبر به اجرا گذاشته خواهد شد. 22 تن از زائران شیعه در عراق کشته شدند. اجساد این افراد از یک دشت در غرب عراق پیدا شده است. مقام‌های امنیتی گفتند این زائران که تمامیشان مرد بودند در نزدیک یک پست پلیس در ولایت انبار تیرباران گردیدند. گفته شده که زائران از شهر کربلا راهی سوریه بودند. زنانی که در یک موتر با مردان همراه بودند توسط یک گزمه پلیس از نزدیک محل رویداد زنده پیدا شدند. وزارت خارجه آمریکا میگوید کشور آفریقایی ناجیر تصمیم دارد تا یک پسر معمر قذافی را بازداشت کند. ویکتوریا نولاند سخنگوی این وزارت گفته که السعدی قذافی به شهر نیامی پایتخت ناجیر منتقل شده است. بر اساس گزارش ها السعدی در جریان روزهای شنبه و یا یکشنبه به ناجیر پناه برده و با چندین مقام سابق رژیم لیبیا که کشورشان را ترک کردند پیوسته است. این اقدام پسر قذافی نظریه ها را در مورد پدرش افزایش داده که شاید او هم رخ به سوی ناجیر کرده باشد. و خبر آخر این که صدر اعظم بریتانیا که برای یک دیدار رسمی یک روزه وارد روسیه شده بود دیروز با رهبران آن کشور دیدار کرد. این نخستین بازدید یک صدر اعظم بریتانیا از مسکو بعد از سال 2005 میلادی به حساب می آید. هدف این دیدار یک روزه دیوید کامرون بهبود روابط مسکو و لندن بعد از تیرگی ارتباط های هر دو کشور پس از مرگ الکساندر لیتووینکو یکی از منتقدین کرملین که در لندن کشته شد خوانده شده است. کامرون در این سفرش چندین قرارداد تجارتی را با مقام‌های روسی امضا کرد. صدر اعظم بریتانیا اعتراف کرد که روابط میان دو کشور در این اواخر تیره شده و همکاری‌های مسکو و لندن باید افزایش یابد. در همین جا رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی و در ادامه برنامه جاوید نعیمی را همراهی کنید.
باز هم خوش آمدین. 11:07 قبل وقت کابل شد و در ادامه این برنامه خبری. دفتر مرکزی طالبان قرار است در دوحه پایتخت قطر گشایش یابد. مقامات ناتو گفتند تا پایان سال 2014 میلادی تعداد عساکر اردوی ملی را به 195 هزار تن افزایش خواهند داد. وزارت دفاع آمریکا شبکه حقانی را مسئول حمله اخیر در ولایت میدان وردک دانسته است. چین نسبت به هر کشور دیگر به سرمایه گذاری های خود در افغانستان شدت بخشیده. در ادامه برنامه نگاه به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل و هم مرور به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و زن و زندگی را فراموش نکنید. ما را همراهی کنید. قرار است دفتر مرکزی طالبان در دوحه پایتخت قطر گشایش یابد. واشنگتن که از مدت به این سو میخواست چنین یک دفتر در خارج از سایه نفوذ پاکستان ایجاد شود از این اقدام حمایت کرده است. کارشناسان افغان میگویند گشایش این دفتر به نفع طالبان است و بهره‌گیری سیاسی را برای آنها به امراه دارد. زرغون منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده از پلان گشایش دفتر مرکزی که طالبان تا پایان امسال در دوحه مرکز قطر حمایت نموده است. این مسئله را روزنامه تایمز چاپ بریتانیا گزارش داده. دیپلمات‌های غربی به تایمز گفتند هدف گشایش این دفتر طالبان در قطر آغاز رسمی مذاکرات صلح با طالبان افغان می باشد. گفته می شود این دفتر طالبان اولین نمایندگی به رسمیت شناخته شده طالبان که خود را امارات اسلامی افغانستان می نامند در صحنه بین المللی خواهد بود. طالبان از دیر به این سو تقاضا داشتند در مذاکرات صلح به حیث یک گروه شورشی نه بلکه به حیث یک جانب متوازی با حکومت افغانستان حاضر کردند. عبدالکریم حقانیار کارشناس امور سیاسی افغان نظرش را در مورد گشایش دفتر مرکزی طالبان در قطر چنین ابراز داشت.
بخوا وقتی که هم طالبان در وسیع و اختن در روده چیدی دی دفتر دی اسلامی امارت په نامه باندې وی نړیوالو یا په تیر بیا غربیانو امریکای دا سره نه مناله اوس امریکای او غربیانو دا منلې ده. نو زه فکر کوم د دې لپاره دا یو ښه پرمختګ بلل کیږي.
دیپلومات های غربی به روزنامه تایمز گفتند امید می رود گشایش دفتر طالبان در قطر راه را برای مذاکرات صلح با طالبان هموار نموده و جنگ 10 ساله امریکا در افغانستان را خاتمه دهد. بر اساس گزارش تایمز، واشنگتن تاکید داشته است که این دفتر باید خارج از ساحه نفوذ پاکستان گشایش یابد، جایی که به حیث نمایندگی سیاسی طالبان از آن استفاده گردد. به گفته دیپلماتان، این دفتر نقش سفارت یا کدام کنسولگری را نخواهد داشت، بلکه محل خواهد بود که با طالبان به حیث یک حزب سیاسی تماس گرفته شود. به گفته این دیپلمات های غربی، به طالبان اجازه دادن نخواهد شد که از این دفتر برای جلب کمک های مالی استفاده کنند. طالبان به نوبه خود تقاضا کردند که نمایندگان آنها در این دفتر از تهدید تعقیب و گرفتاری باید مسئول باشند. برتانیا که از نگاه رقم سربازان بعد از امریکا دومین کشور دخیل در جنگ افغانستان است، در این مورد که آیا در ایجاد دفتر طالبان در قطر نقش را بازی کرده است یا خیر، از تبصره خودداری کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه برتانیا گفت این کار مربوط ایالات متحده امریکاست. سفیر امریکا در کابل راین کراگر هفته گذشته گفت طالبان باید در جبهه جنگ فشارهایی را متحمل گردند تا به میز مذاکره کشانده شوند. کراکر در جریان مصاحبه با وال استریت جورنال گفت جهت واداشتن طالبان به مصالحه باید آنها را در جبهه جنگ مورد فشار قرار داد و اندک افگار کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در خبرها شنیدین که وزارت دفاع امریکا شبکه حقانی را مسئول حمله اخیر در ولایت میدان وردگ دانسته است. در این حادثه بیش از 70 سرباز امریکایی زخمی و 5 عسکر افغان کشته شدند. جورج لیتل رئیس دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع امریکا گفته این حمله توسط شبکه حقانی سازماندهی شده بود و احتمال می رود که رهبری این شبکه در طرح حمله سهیم بوده باشد. زرغونه منگل باز هم جزئیات بیشتر را دارد.
وزارت دفاع امریکا دیروز گفت حمله انفجاری که توسط یک لاری مملو از مواد انفجاری در ولایت میدان وردگ رخ داد و باعث زخمی شدن 77 سرباز امریکایی و کشته شدن 5 افغان شد، کار شبکه حقانی بود. طالبان مسلم مسئولیت حمله شدید انفجاری روز یکشنبه در ولسوالی سیدآباد میدان وردگ در نزدیکی قرارگاه آمریکایی آرا به عهده گرفته گفتند این حمله به واسطه 9 تن مواد انفجاری جاسازی شده در یک لاری صورت گرفت. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، رئیس دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا جورج لیتل دیروز گفت این حمله توسط شبکه حقانی سازماندهی شده بود و افزود احتمال می رود که رهبری این شبکه در طرح این حمله سهیم بوده باشد. رهبری شبکه حقانی که با طالبان و القاعده رابطه دارد در پاکستان مستقر است. حمله در نزدیکی قرارگاه نظامی امریکایی ها در سیدآباد میدان وردک و زخمی شدن بیش از 70 امریکایی در این حمله در حال صورت گرفت که در ایالات متحده از 10 سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 میلادی یاد بود به عمل آمد. و رئیس جمهور امریکا در جریان سخنرانی که در مراسم نیویورک داشت روی ادامه تلاش های امریکا در مبارزه بر ضد تروریسم تاکید کرد.
از اظهارات وزارت دفاع امریکا شنیدید که شبکه حقانی را مسئول حمله اخیر در ولایت میدان وردگ دانسته. و حالا بریم به کابل از احمد جعفر احمدی بشنیم که کدام مقاله ها در روزنامه امروز چاپ کابل خبرساز بودند.
شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل مطالب را در ارتباط به حملات 11 سپتامبر و سیاست‌های پاکستان در قبال منطقه و جهان به نشر رساندند. روزنامه یانیس در یک مطلب تحلیلی نوشته است امسال مراسم یادبود از قربانیان حملات 11 سپتامبر متفاوت‌تر از سال‌های گذشته برگزار شد. به نوشته روزنامه کشته شدن اسامه بن لادن این تفاوت را به میان آورد و سبب شد تا میزان غم و غصه وابستگان قربانیان 11 سپتامبر کاهش بیابد. سرنوشت به سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران اشاره کرده که گفته است رویداد 11 سپتامبر بازی بود که به خاطر تجاوز بر افغانستان و عراق طراحی شد. روزنامه نوشته است به گفته احمدی نژاد این حملات بازی پیچیده بود تا احساسات مردم برانگیخته شود و راه برای تجاوز بر این دو کشور هموار گردد. به نوشته روزنامه رئیس جمهور ایران که در هفته جاری از طریق تلویزیون سخنرانی میکرد گفت که ایالات متحده آمریکا جنگ را در افغانستان و عراق به خاطر حل ساختن مشکلات اقتصادیش آغاز کرد. و روزنامه خدمتگار نوشته است در حالی که پاکستان خود در حملات 11 سپتامبر در ایالات متحده آمریکا دخیل است، اما پس از این حادثه پولهای هنگفته را از ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای جهان به دست آورده است. روزنامه به نقل از شماری از کارشناسان نوشته است هنوز هم پاکستان در تلاش است تا به بهانه های مختلف کمک های تازه را از طرف آمریکا به دست بیاورد. به نوشته روزنامه پاکستان نه تنها از آمریکا بلکه از چین هم به نام مبارزه با تروریسم میلیاردها دلار دریافت کرده است. اما به نوشته روزنامه حالا برای جهانیان ثابت شده که مبارزه پاکستان علیه تروریسم تا چه حد صادقانه بوده است.
و در مطبوعات غربی هم برخی مقاله های در مورد افغانستان چاپ شدند. سلطان محمد سرور شمار از روزنامه های غربی را مرور کرده.
روزنامه واشنگتن پوست می نویسد رایان کراکر سفیر آمریکا در کابل از واشنگتن خیلی دور به نظر می رسد و علت نه تنها این است که او از طریق یک خط تلفنی نامطمئن از کابل صحبت می کند. او می گوید صبر استراتژیک راه حل و کلید مسائل بوده که برای ما آمریکایان دشوار است. ما چنانچه در افغانستان به صبر و حوصله ضرورت داریم، در عراق هم و در تعامل با پاکستان هم باید از صبر و حوصله کار گرفت. روزنامه به نقل قول از سفیر آمریکا در کابل می نویسد که می گوید من می دانم که آمریکایان از جنگ خسته شدند، من هم خسته شدم. واشنگتن پوست می نویسد که سفیر رایان کراکر در دوران خدمت خود فیرهای راکت را تحمل کرده است، مناقشات لفظی داغ با اعضای کمیته های کانگرس روی پرده تلویزیون داشته و گفتگوهای تند و تیز و پرزحمت با دو شخص غیر قابل پیش بینی و تند مزاج چون نوری المالکی و حامد کرزی داشته است. روزنامه می نویسد کراکر که 62 سال عمر دارد بعد از ماموریت عراق یک بار سعی کرد استعفا دهد، ولی بعد از اینکه روابط آمریکا با کرزی نهایت ناگوار شد، اوباما و پتریاس بار دیگر او را به کار و خدمت دعوت کردند. ولی سفیر رایان کراکر بر دو نقطه بیشتر پافشاری دارد. اول اینکه پایان دادن جنگ در برابر القاعده به این معنا نیست که این جنگ هر چه زودتر خاتمه داده شود. او میگوید هنوز هم تعداد زیادی از افراد منفور، بی‌رحم و مصمم القاعده وجود دارند. من فکر نمی کنم که القاعده به خاطر کشته شدن بن لادن از کار افتاده است. واقعیت تلخی دیگر این است که سرنوشت القاعده با سرنوشت افغانستان و طالبان گری خورده است. سفیر کراکر می افزاید که القاعده به خاطر در افغانستان نیست که ما آمریکایان در اینجا هستیم و اگر ما قبل از وقت افغانستان را ترک گوییم، افغانستان بار دیگر طالبانی خواهد شد و شرایط ما قبل حملات 11 سپتامبر بر این کشور چیره خواهند شد و شبکه القاعده به فعالیت جهاد بین المللی خود خواهد برگشت. پس ما باید کارها را درست انجام دهیم. از سوی دیگر روزنامه فاینانشل تایمز برتانیا زیر این عنوان که جنگ جاری بیشتر پشتونها را متاثر ساخته است، بعد از یک بررسی می نویسد که بعد از اینکه آمریکا در افغانستان مداخله کرد، رهبران القاعده را مجبور ساخت که به مناطق قبایل فرار کنند و این مناطق است که به محور جنگ فزاینده در مقابل پاکستان مبدل شده است. روزنامه می نویسد مناطق قبایل جهادی ها را از هر سو به خود جذب می کند و در برابر پلان های آمریکا در افغانستان مانع ایجاد می کند. روزنامه می افزاید که این واقعیت رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما را مجبور ساخت تا از مناطق قبایلی به مثابه خطرناک ترین منبع تهدید برای آمریکا یاد کند.
چین نسبت به هر کشور دیگر به سرمایه گذاری های خود در افغانستان شدت بخشیده است. بر اساس گزارش ها چین تلاش دارد تا در بخش های مختلف در افغانستان به خصوص در قسمت منابع طبیعی این کشور میزان سرمایه گذاری هایش را افزایش بدهد و انتظار می رود که قرارداد استخراج مواد نفتی حوزه هامودریا نیز به چین صورت گیرد. در همین حال شمار از کارشناسان افغان و مقام های اتاق تجارت و صنایع کشور میگویند که حکومت افغانستان باید در زمینه امضای قراردادهای پیهم در خصوص استخراج معادن با چین از دقت لازم کار گیرد و حساسیت های غرب را نسبت به حضور چین در افغانستان در نظر داشته باشد. ستار فروغ درباره علایق چین برای افزایش سرمایه‌گذاری در افغانستان گزارش مفصل را تهیه کرده است.
مقام های چین برای تهیه مواد خام که به آن نیاز بیشتر دارند سعی می کنند با پیشنهاد امتیازات بیشتر به دولت افغانستان قراردادهای استخراج معادن این کشور با چین صورت بگیرد و سایر سرمایه گذاران خارجی را عقب زنند. اداره حمایت از سرمایه گذاری خصوصی در افغانستان یا آیسا می گوید چین در زمینه سرمایه گذاری در افغانستان در مقایسه با کشورهای غربی و همسایه های افغانستان پیشقدم بوده و برای افزایش سرمایه گذاری در این کشور علاقه زیاد دارد. روح الله احمدزی رئیس بخش تشویق سرمایه گذاری آیسا به رادیو آزادی گفت پس از آن که در این اواخر ارزش منابع طبیعی افغانستان 3 تریلیون دلار تخمین گردید، چین و شماری از کشورهای همسایه افغانستان تشویق شدند تا تلاش‌های بیشتر را به خاطر دریافت قراردادهای استخراج معادن در این کشور به خرج بدهند. آقای احمدزی میگوید همین حالا 47 شرکت چینی در بخش استخراج معادن و سایر عرصه‌ها در افغانستان فعالیت دارند. به گفته او بدون سرمایه گذاری شرکت چینی MCC در بخش استخراج معدن مس عینک میزان سرمایه گذاری کمپانی های این کشور در افغانستان به صدها میلیون دلار میرسد.
خوشبختانه از بدو تأسیس اداره موقت تا کنون ارزش مجموعی بیش از 62 میلیون دلار سرمایه گذاری از طرف کشور چین، البته از طرف سکتور خصوصی و کمپانی خصوصی کشور در افغانستان تحقق پذیرفته که البته یک رقم ابتدایی است. رقم مجموعی از این سرمایه گذاری ها در طول 8 سال گذشته بدون شک از حد چند صد میلیون دلار حتی افزایش خواهد داشت. این کشور نخستین کشور است که در افغانستان برای اولین بار در طول تاریخ کشور ارزش بیشتر از 4 بیلیون دلار سرمایه گذاری را متعهد شده در معدن مس عینک.
چین اکنون بزرگترین اقتصاد آسیا و دومین اقتصاد جهان به حساب می آید. این کشور با به دست آوردن قرارداد معدن مس عینک در افغانستان که گفته می شود دومین معدن بزرگ مس در جهان است، می خواهد که قرارداد استخراج 3 بلاک نفتی حوزه آمو دریا در شمال افغانستان نیز به این کشور داده شود. با اساس گزارش‌ها شرکت چینی که پروژه مس عینک به آن تعلق گرفته تعهد کرده است که 10,000 افغان را در این پروژه به کار استخدام می‌کند، یک دستگاه بزرگ تولید انرژی برق و راه‌های مواصلاتی این منطقه را اعمار می‌کند. علاوه بر آن حکومت افغانستان می‌تواند از این پروژه سالانه 400 میلیون دلار عواید داشته باشد. گفته می شود که چین در مزایده سال 2008 با کمپانی های قزاقستان، روسیه، امریکا و کانادا توانست که قرارداد این معدن را که در ولایت لوگر موقعیت دارد از آن خود سازد. در همین حال وزارت معادن افغانستان می گوید که اخیراً در مراسم داوطلبی حوزه نفتی آمو دریا 12 شرکت اشتراک کرده بودند که از این میان 4 شرکت پیشنهادهای خود را به زمان معین به وزارت معادن سپردند و بهترین پیشنهاد را شرکت چینی CNPC ارائه کرده است. جواد عمر سخنگوی وزارت معادن افغانستان میگوید پس از این شرکت چینی بهترین پیشنهاد از یک شرکت استرالیایی به نام بوکونیر است. وی گفت که شورای وزیران افغانستان به کمیته موظف هدایت داده است که با شرکت CNPC روی جزئیات قرارداد و طرح پیشنهادی این شرکت از 12 ماه جاری میلادی برای مدت یک ماه مذاکره کند. آقای عمر میگوید در صورتی که مذاکرات با این شرکت به نتیجه برسد، CNPC برنده قرارداد استخراج حوزه نفتی آمو دریا اعلام خواهد شد.
بعد از ارزیابی که از جانب کمیته موظف صورت گرفت، روشن شد که بهترین طرح پیشنهادی از جانب کمپانی CNPC ارائه شده و دقیق از او که کمپانی ریزرفی به نام بوکونیر است و شکل ریزرفی تثبیت شده. تا به حال هیچ کمپانی برنده شناخته نشده. هر زمانی که ما ترک بکنیم که ما نزدیک شدیم به منافع ملی خود، به منافع خود و اونم شرایط لازم ما تکمیل میشه، باز کمپانی برنده اعلان خواهد شد.
سخنگوی وزارت معادن افغانستان میگوید که حوزه نفتی آمو دریا که در شمال افغانستان در ولایات فاریاب و سرپل موقعیت دارد دارای بلاک های متعدد است، اما به گفته او در صورتی که این شرکت چینی برنده اعلام شود میتواند از 3 بلاک آن که عبارت از قشقری، بازرکمی و زمردسای است نفت را استخراج کند. آقای عمر افزود که ذخایر این 3 بلاک نفتی آمو دریا حدود 80 میلیون برل نفت تخمین شده است. هرچند سخنگوی وزارت معادن در مورد زمان قرارداد و امتیازاتی که چین به دولت افغانستان پیشنهاد کرده است چیزی نگفت، اما گزارش‌های وجود دارد که چین برای به دست آوردن این قرارداد از هر بیرل نفت خام 15 سنت و از مجموع مفاد 30% آن را به دولت افغانستان پیشنهاد نموده است. از سوی دیگر همچنان گفته شده است که اگر قرارداد یاد شده به چین تعلق بگیرد، این کشور می تواند که تا به 25 سال نفت را از حوزه نفتی آمودریا استخراج کند. اداره حمایت از سرمایه گذاری خصوصی در افغانستان یا آیسا می گوید شرکت های چینایی در کنار سرمایه گذاری در بخش استخراج معادن در این کشور، عملا در بخش های ساختمانی، صنایع خفیفه و مخابرات نیز فعالیت دارند. بنابر معلومات آیسا، چین همچنان برای سرمایه گذاری در اعمار شهر جدید کابل و پروسس میوه در افغانستان علاقه‌مندی نشان داده است. شرکت ساختمانی به نام ونگ یکی از شرکت‌های چینایی است که از 7 سال به این طرف در افغانستان فعالیت دارد. چن رانگوی رئیس این شرکت به رادیو آزادی گفت طی سالهای اخیر به ارزش 18 میلیون یورو سرک حلقوی شهر جلال آباد را همراه با یک پل اعمار کردند. به گفته او آنان تعمیر گمرک ولایت قندوز را در سرحد با تاجیکستان نیز به ارزش 8 میلیون یورو ساختند. آقای رانگوی میگوید که مصارف این پروژه ها از سوی نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان پرداخته شده است. او گفت که شرکت ساختمانی ونگ کار را بالای اعمار ساختمان گمرک حیرتان به ارزش 8 میلیون یورو نیز آغاز کرده است.
می دانید که در افغانستان فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر مهیا است. اگر حکومت افغانستان در آینده یک پالیسی بهتر اقتصادی ترتیب دهد، سرمایه‌گذاران بیشتر خارجی به این کشور خواهند آمد. یک ماه پیش برادرم به افغانستان آمد و زمانی که اوضاع را مطالعه کرد برایم گفت که در اینجا فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری مساعد است، اما فساد اداری یکی از چالش‌های در برابر سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان به حساب می‌آید و دولت افغانستان باید در راستای از میان برداشتن این پدیده که مشکل برای دولت این کشور نیز است تلاش کند.
در منطقه کلالاپشته شهر کابل تنها 4 شرکت چینایی در بخش ساختن مبل و فرنیچر فعالیت می‌کنند. زمانی که به این شرکت‌ها سر زدیم در هر کدام 5 تا 6 کارگر چینایی مشغول کار بودند. آتو معاون شرکت چینایی موسوم به لانگ کانگ به رادیو آزادی گفت که برای ساختن مبل و فرنیچر در افغانستان 50,000 دلار سرمایه گذاری نمودند. ادبای چین که در افغانستان سرگرم کارند چگونه احساس میکنند؟ آتو معاون شرکت مبل و فرنیچر لانگ کانگ پاسخ میدهد.
ما به خاطر تجارت به افغانستان آمده ایم تا هم به این کشور خدمت بکنیم و هم مفاد به دست بیاوریم. با سیاست سر و کار نداریم و نه کشور ما در مسائل سیاسی افغانستان دخیل است. بناهن از طالب و یا کسی دیگر ترس نداریم.
تلاش کردیم تا در مورد سرمایه گذاری های چین در افغانستان با مسئولان سفارت این کشور در کابل نیز صحبت کنیم، اما آنان حاضر به مصاحبه نشدند. گزارش ها می رسانند که چین طی چند دهه اخیر به تدریج جای سرمایه گذاران غربی را در کشورهای افریقایی نیز گرفته است. با آنکه آمریکا سرگرم مبارزه با طالبان در افغانستان است و میلیاردها دلار را در بخش بازسازی و نوسازی این کشور به مصرف رسانده است، چین تلاش دارد که میزان سرمایه گذاری های خود را به خصوص در قسمت استخراج معادن در افغانستان افزایش دهد. شمار از آگاهان افغان میگویند که چین از چندین لحاظ برای سرمایه گذاری در بخش منابع طبیعی افغانستان علاقه‌مندی دارد. یکی این که افغانستان در همسایگی این کشور واقع است، دوم چین با محیط افغانستان آشنایی دارد و افغانستان دارای منابع سرشار طبیعی دست نخورده است. در همین حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان در حالی که تاکید می کند که از مواد معدنی افغانستان در داخل خود این کشور باید استفاده شود، از سوی دیگر می گوید که دولت افغانستان در زمینه سپردن قراردادهای پیهم استخراج معادن به چین باید حساسیت های غرب را نسبت به این مسئله مد نظر بگیرد. آذرخش حافظی رئیس روابط بین‌المللی اتاق تجارت و صنایع گفت در صورتی که نارضایتی های در این مورد وجود داشته باشد، کار این پروژه ها به کامیابی نخواهد انجامید.
گرچه ما کشور مستقل هستیم، ولی استقلال به معنی نامحدود نیست. استقلال ما هم حدود از خود داره، یعنی ما با جزء جامعه جهانی هستیم. در این موارد باید دولت ما با فراست کامل بفهمد که پالیسی های غرب در مورد مسائل مواد مدنی افغانستان چی است. آیا وقتی که آمریکایی ها در اینجا 140 یا 130 هزار عسکر از وا و متحدینشان متمرکز است، آیا علاقه دارند که یک تعداد چینایی ها تحت پوشش معادن افغانستان یا دیگر رفت آمد داشته باشند و به هزاران نفر بیان و برن؟ اگر یه هماهنگ باشه و از طرف جامعه بین المللی چراغ سبز داده شده باشه که بله شما هر کس که خواستین میتونین برین ولا کل معادن تون میتونین به چین بتین، در این صورت ما مانعی نداریم. اگر نارضایتی وجود داشته باشه خطرناک است و این پروژه ها در نطفه ناکام میمونه.
اما مقام های وزارت معادن افغانستان میگویند شرکت های میتوانند برنده قراردادهای استخراج معادن در این کشور شناخته شوند که بیشتر منافع افغانستان را تامین کنند. جواد عمر سخنگوی وزارت معادن گفت انتخاب شرکت ها از سوی یک کمیته موظف که یک مؤسسه بین المللی نیز عضویت آن را دارد صورت میگیرد.
زمانی که ما یک منبر یا یک معدن به دولتی بین المللی میگذاریم، بازم تاکید میکنم که برای ما معیارهای ما و شرایط ما و منافع ما خیلی مهم است. آفرا با شکل بسته میآید، هیچ کسی نمیفهمه که کی چی را پیشنهاد کرده و این کمیته موظف است که اونا کار میکنن و تثبیت میکنن که کدام وضعی بهترین آفر است. این باز برای ما خیلی چیز نخواهد بود که ما بگویم که والا یک کمپانی چینی در اینجا سرمایه گذاری کرد، اینجا سرمایه گذاری کرد. این مهم نیست که کمپانی مربوط کدام کشور است، اما روی رفتار ما باید از روی منافع خود فکر کنیم.
این در حال است که گفته می شود قرارداد معدن آهن حاجی گگنیز به چین داده خواهد شد، اما آقای عمر گفت از 6 شرکتی که پیشنهادهای خود را برای به دست آوردن این قرارداد ارائه کردند کدام شرکت مربوط به چین در میان آنها وجود ندارد. گفته می شود که چین تنها به سرمایه گذاری و روابط اقتصادی به افغانستان علاقه نشان می دهد و کدام برنامه نظامی در این کشور ندارد. اما با باور آگاهان سیاسی در دراز مدت برنامه های اقتصادی این کشور می تواند در امنیت افغانستان و منطقه مؤثر واقع شود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهی تان در برنامه خبری با من و همکارانم تشکر. و حالا هم دو برنامه هفتوار آماده نشر داریم. هوای تازه تا دقایق بعد. نخست برنامه زن و زندگی.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، به برنامه ای هفته هوای تازه خوش آمدید. ازدواج یکی از مسائل تاثیرگذار به زندگی جوانان می باشه. ازدواج مسیر زندگی را تغییر می ده. البته هر جوان می کشه ای تغییر مثبت باشه. سوالی است که چه شیوه هایی را باید برگزید تا ازدواج جوانان موفق باشه و آینده خوب و درخشانی در پی داشته باشه. آیا باید انتخاب همسر به تنهایی تصمیم گرفت و یا ای که دست و گوش بسته به فرمان والدین بود، یا با مشوره می توان بهتر اقدام کرد؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم.
نظر بخص تماشای نهان خسته شود، باید پیرشته محکم بر سالهای دراز، مهر عروس به دل شای جوان بسته شود. همه جاشم و چراغ از دور می بارکنه مسلم از خانه.
در ابتدا نظر عبدالرب خطاب یک تن از استادان دارالمعلمین سید جمال الدین افغان را میشنویم که میخواهد خودش در مورد انتخاب همسر آیندهش تصمیم بگیره.
به نظر من بهترین ازدواج به جوانان همین ازدواج میانه است. خودش خوش کنه، خود شخص طرفین به موافقه برسه، بعدا پدر مادر میشه که تصمیم بگیره. در بین به نظر من بهترین ازدواج میشه و کامیاب هم از در جامعه افغانی.
دو یار با هم عقد محبت بستن، آغاز نشاط تو زندگانی باشه. بادا بادا مبارک بادا،
انشالله مبارک بادا.
الکوزای باشنده مکرورایان سوم شهر کابل در حالی که حرفای عبدالرب تایید میکنه تحمیل نظریات خانواده به جوانان نادرست میدانه.
ای که فامیل سر اولاد خود میقبولانه یا تحمیل میکنن که مثلا بیادرزادیش میباشه یا خورزادیش میباشه سر اولاد خود دختر یا بچی خود هیچ باران تحمیل میکنه که تو باید امرای ازمی ازدواج کنی. به نظر من این یک کار خوب نیست، به خاطر که این بعدن بسیار مشکلات را به وجود میاره. میشه اولادشان یا بچیشان یا دخترشان کسی دیگه را دوست داشته باشن، این باز پسان مشکلات های اجتماعی را به بار میاره که مرای خانم خود بعدن بیوفایی صورت میگیره، برخوردم چنان خوب نمی باشه.
الا دختر که از مادر بریدی دل بیچاره مادر را چکیدی، دعایت میکند از قلب پاره که تاج بر سر به هر مانت رسیدی، که تاج بر سر به هر مانت رسیدی.
فاضل مرید محصل پوانزه علوم اجتماعی پوانتون تعلیم و تربیه کابل به این نظر است که خواست والدین در انتخاب همسر آینده اولادشان بهتر است، چون آنان خوب و بد زندگی را سپری کردن و تجربه دارن.
اگر ازدواج به خواست فامیل باشه، به خاطر که فامیلا کلان هستند، پدرها، مادرها، برادرها، خواهرها، و تجربه زندگی را خوبتر گذاشتندن، ما میتونن که تصمیم درباره دختر خانه و بچی خانه خوبتر و بهتر و سالمتر بگیرن و موفق ازدواج باشه خوبتر است. از من پرسان میکنن که تو آیا می دلت است یعنی، چون 100% اونا دل بالای مرا میتن و مشناسن، تجربه دارن، خوبی بدی معلوم میکنن. باز نظر من میخیل، اگر ما دیدم که واه به خوبی ما بود موفق بودن، امرای نظر ما، من نظر ما امرای از ناموفق بودن خوبتر بهتر میشه.
کشکی خانه ما روی در روی تو بودی، کشکی خانه ما روی در روی تو بودی، بگاه سبا مدن بالی تو بودی، بگاه سبا مدن بالی تو بودی، امو نازکای تو، امو قارکای تو، امو عشقه هامو، امو قارکای تو، تو را بسیار نازدانه میسازه.
در بسیاری از مناطق افغانستان بیشتر خانواده از همان دوران کودکی به فرزندان خود می فهمانند که حق انتخاب همسر در آینده ندارند، زیرا رسم و رواج و عنانات حکم می کنه که حق ازدواج جوانان به دست و خواست والدین باشه. خصوصا دخترها اگر در مورد همسر آیندهشان حرف بزنن به حیا و به شرم پنداشته می شن. برخی خانواده ها تصور می کنن محبت و علاقه میان دختر و پسر پس از ازدواج به وجود می آید، پس به همین استدلال فرزندانشان به ازدواج های ناخواسته مجبور میکنن. عبدالکریم احمد زای محصل صنف اول زبان ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه میگه که در برخی مناطق افغانستان هنوزم چنین رواج ها وجود داره که دختران و پسران اختیار زندگی و انتخاب همسر آینده شان ندارن و خانواده هایشان بدون در نظر داشت رضایت اونا با هر کسی که خواستن اونا را عروسی میکنن.
همین افغانای ما که هستک و ما میخواهیم با خواهش فامیل و با خواهش پدر و مادر خود ما ازدواج کنیم و بی از و ما نمیتونیم که به خواهش خود ما امرای کدام دختر رابطه بگیریم و او را برای پدر خود بگویم که ایره برای ما بگیرین، و آیا او اگر ما او فامیل پدر و قوم از او را ما نسنجیدیم و ما امرای از او یک چند روز تیر کردیم از او دختر، باز از او اگر ما امرای از او ازدواج کنیم و او آیندی از او خوب نمیه. ما که عروسی کردیم به خواهش فامیل ما بود، فامیل ما امور انتخاب کرده برای ما و ما مو ده او چیز نگفتیم.
چی خوش باران می آید ریز ریز، خون از چشمم سر آید ریز ریز، گرفتار بلا گردیدم من خدایا، زد غم پر بر آید ریز ریز.
اما دین اسلام ازدواج‌های اجباری یا تحمیلی را کار ناروا تلقی می‌کند. همچنین راضی بودن دختر و پسر هنگام نکاح و ازدواج در دین اسلام صراحت دارد. دکتر محمد عیاض نیازی استاد شرعیات پوهنتون کابل ازدواج تحمیلی را از نظر اسلام چنین بیان می‌کند.
قضیه ازدواج یک پیوندی مقدس است که به اساس فرمان پروردگار این پیوند قائم می شود که در رأس همه مقدمات تعارف و شناخت جانبین است. چرا قضیه ازدواج اصلا ارتباط دارد به رغبت، به محبت، به توافق، به شناخت، همه چیزهایی است که در فقه اسلامی ما زیر عنوان خطبه یا خواستگاری مرحله را طی می کنیم. یکی از جمله اسباب خشونت ها در افغانستان همین چیز است. طوری مثال مادری که دختر خود مجبور می سازد که اگر با بچه بیادرم ازدواج نکنی تو آق هستی،
در حالی که رغبت نداره ازدواج قضیه است که به رغبت و محبت انسان ارتباط دارد، که مداخلات پدر و مادر و عدم شناختی دو همسر و شوهر که در آینده تشکیل خانواده میتن، نبودن محبت و بالاخره مناسبت ها کفایت هایی که فقه اسلامی در نظر گرفته است، این چیزها باعث ناکامی ازدواج است. یک چیز دیگر می خواهیم که در اینجا اضافه بکنم که بس اوقات هم جوان ها خصوصا در شرایط کنونی بس اوقات به اساس جذبه شهوانی دور از عقلانی هم در انتخاب خود اشتباه می کنند. در اینجا مداخله پدر و مادر و ولی لازم است. دیگه این چیزهایی است که شریعت مبارکه ما هم از جوانی و در نظر گرفته است که باید شناخت کامل باشد.
پوهنیار محمد ظاهر شمس غزنوی، استاد روانشناسی در پوهنتون تعلیم و تربیه، ازدواج تحمیلی را از نگاه روانشناسی یک پیوند ناکام میدانه.
در انتخاب همسر مسئولیت و رسالت خود هر جوان است، چی دختر است چی بچه است، که اینا فردی که او را میخواین باش در آینده ازدواج کنن باید مطابق خواسته ها و آرزوهای خود پیدا کنن و با او ازدواج کنن. خب ما نه تنها ازدواج، حتی مسائل بسیار ابتدایی اگه تحمیل میشه، یک خوراک تحمیلی را آدم نمیخوره. چوجت به این که یک ازدواجی که تمام حیات انسان به او وابسته است و تمام دوره زندگی آدم مربوط به او میشه، زندگی آدم این در تمام عمر یک موضوعی بلکه چندین جهت اختلالات در زندگی آدم میاره. یکی از این موضوعات خویی است که خود انسان در طول زندگی خود شاید زندگی خوش نداشته باشه، به خاطر اینکه با یک کسی که او نمیخواست ازدواج کنه و او ازدواج صورت گرفته. ما بسیاری از کسا را در جامعه خود داریم که بین زن و شوهر در طول سالها با هم گپ نمیزنن. خب این یک مسئله. مسئله دیگه ای است که جنجال های بسیار زیاد در فامیل ایجاد میشه، که این جنجال ها باعث خرابی اوضاع در خانواده میشه. نه تنها زندگی همی زن و شوهر خراب میکنه، بالای تربیت کودکان از اینا تاثیر بسیار بد میکنه، به خاطر اینکه اگه اینا هر وقت در خانه جنجال های می داشته باشن سر تربیت از اونا، سر روابط از اونا، و بالاخره اینا نمیتونن یک طفل خوبی را به جامعه خود تربیت کنن.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، برنامه هوای تازه را با نشر آهنگ از جاوید شریف با پایان می‌رسانیم. اما اگر می‌خواین به ما نامه روان کنین، آدرس پستی ما است: صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌تونید: www.azadiradio.com. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتون.
ما با وفاین تو گل به وفایی، خزان لحظه‌ای که تو را برگزیدم، هوای تو دارم تو درچه نوایی.
آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان گرانقدر، در شروع این برنامه زن و زندگی توجه شما را جلب میکنیم به چند خبر کوتاهی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است. آیا می دانید که سرکار داشتن با گل و تربیه و پرورش آن چه فایده هایی به انسان دارد؟ جواب این سوال را در لابلای گفتگویی که با خانم پروین یک تن از زنان گل فروش در شهر کابل انجام دادیم خواهید دانست که توانسته است 3 فرم گل بسازد و به تنهایی در آن کار نماید.
برتان تو گفتم می تانم که 35 رقم گل دارم دیگه. هر کدامش 200 دانه گل دارم، 100 دانه گل دارم، 1.5 دانه گل دارم است.
با ما باشید. و حال توجه کنید به چند خبر کوتاه در رابطه با زندگی زنان افغان که فروزان حبیب‌زاده آن را تقدیم می کند.
بنابر گزارش آژانس خبری روز، شماری از زنان پلیس زون شمال افغانستان از برخورد ناسالم و خشونت‌آمیز تعدادی از قمندانان پلیس آن مناطق شکایت دارند. سمونوال نجیبه در یک گرد همایی هفته گذشته در آن مناطق گفت اگر رفتار نیک با زنان پلیس صورت نگیرد، احتمال می‌رود که علاقمندی زنان به خاطر پیوستن به صفوف پلیس ملی کم رنگ گردد. وی برخورد خشونت‌آمیز شماری از قمندانان پلیس را از عوامل دلسردی زنان نسبت به پیوستن به صفوف پلیس می‌داند. اکنون به تعداد بیشتر از 1000 زن مصروف کار و فعالیت در صفوف پلیس ملی افغانستان هستند. طبق گزارش آژانس خبری، باختر هفته گذشته یک کارخانه نانپزی زنانه از سوی ریاست امور زنان ولایت جوزجان و به همکاری کمیته سیلیدن در آن ولایت شروع به فعالیت کرد. نجیبه قریشی رئیس امور زنان ولایت جوزجان گفت در این کارخانه 20 تن از زنان کار میکنند که روزانه 400 قرص نان خشک تولید و به بازار عرضه میکنند. به گفته وی این پروژه به مدت 4 ماه ادامه داشته و بعدن زنان میتوانند کارخانه های آزاد تاسیس نموده و مستقلانه کار نمایند. به گفته این مسئولان هدف از تأسیس این پروژه خودکفایی زنان آن ولایت می باشد. و این هم یک خبر ورزشی. آژانس خبری پژواک گزارش می‌دهد که هفته قبل مسابقات فوتبال دختران در شهر کابل برگزار شد. زهرا محمدی مسئول کمیته زنان فدراسیون فوتبال افغانستان گفت که در این مسابقات حدود 200 ورزشکار زن در 14 تیم شرکت دارند. وی هدف این مسابقات دو روزه را انتخاب چهره های برتر در تیم منتخب کابل عنوان کرد. اما فوتبالران زن از نبود میدان استاندارد و معیاری برایشان شکایت می کنند و می گویند با وجود اینکه آنها با چنین مشکلات مواجهند، ولی در مسابقات بین المللی و آسیایی در سال جاری مدال های طلا، نقره و برنز را برای کشورشان برمغان آورده اند.
تربیه و پرورش گلها علاوه بر این که منبع خوب عایداتی است، سرکار داشتن با آن تأثیرات خوبی بر روح روان انسان نیز دارد. خانم پروین یک تن از زنان افغانی که از مدت 5 سال به این طرف به تربیه گلها پرداخته و از فروش آن زندگیش را پیش میبرد گفت اکنون 10,000 گلدان از 35 نوع گل دارد که همه کاروبار آنها را خودش به تنهایی پیش میبرد و عاید خوبی از آن به دست میآورد. خانم پروین اکنون در صحنه ریاست سرمیاش چندین فارم گل ساخته و در آن مصروف کار می باشد. وی در جواب به این سوال ما که از چند سال به این سو به تربیه و پرورش گلها پرداخته و چرا خواسته است دست به این کار بزند گفت
مدامی طول 12 سال مریض بودم در پشاورم. دکترها گفت بسیار کار نکنه، فشار سرش نبیاش. یگانه شوق ما چی بود که دمی گلها چکر بزنم. استاد دمی گل فروشی پاکستان رفتم، یک گل بگیر، دو گل بگیر، سه گل بگیر. استادم برخه در پاکستان یک 500 دانه گلدان در پاکستان برای خود جور کردم. بازم میربونی خدا شد که تازمی گلا مریضیم هم گم شد، کمر دردی هم گم شد، چشم دردی هم گم شد. طول 12 سال آینک در چشمم بود که اینه همینجا دخترم هم روبرو میشه شده ماینات هر چیز داده بود دکترها که دیگه چشم از اینه میبینه، اما فضل خدا شد اینه چشم ما میبینه، گوشت ما مشنوه، از لحاظ روانی هم خوب شدیم. دیگه 1 ساعت منزل کردم میتونم با پیاده، 2 ساعت هم میتونم. از پاکستان باز اومدیم گلکای خود انتقال دادم، در چرستون آوردم. باز از چرستون صاحب خانه قار شد گفت چرا اینجا گلخانه جور کردی؟ گلخانه ما چپه کرد. باز برای رئیس صاحب پیشنهاد کردم، رئیس صاحب فاطمه گیلانی اینه میشه که گلخانه را برای مساعد کرد، بسیار زن خوب است.
خب خانم پروین، شما میشه برای ما توضیح بدین که چند نوع گل دارین و از اونا چطور نگهداری میکنین، بخصوص در فصل زمستان که گلا زود خراب میشن، شما چطور اونا را نگاه میکنین؟
برتون تو گفتم میتونم که 35 رقم گل دارم دیگه. بازم 35 رقم گل، هر کدامش 200 دانه گل دارن، 100 دانه گل دارن، 1.5 دانه گل دارن، از هزار نویشن. نگهداریش به من میشه بیبی گلم که مثلا خشک نشه، کمو نشه، شکرک نزنه، پشگک نزنه، زرد خدا نکنه. اگر کدام گل ما خدا زرد میکنه میفهم اوش مریض میباشه، مریض میشه عاجل برگش میگیری در وزارت زراعت میبره ماینه میکنه مطابقش دوا میتونه دوا پاشی میکنه.
درباره کارهای روزمره‌تان برای ما توضیح بدین که چی کارهای انجام میتین تا بهتر به گلایتان رسیدگی شود و آید این کارهایتان چطور است؟
صبح که میایم میبینم برگای زردش جمع میکنم، بعد از او آبداریش میکنم، بعد از او تغییر تبدیلش میکنم، در پلاستیک میشنم، باز بعد از پلاستیک در گلدانه که چوچه میشنم، باز از چوچه که رشد کرده گلدان کلان میشنم. بیبیجان گلم یک مثل است میگه تا نکشی زحمت نبینی راحت. اگر غریب کاری که قلف دکان خدا بر صداقت واز بسته کنه خدا روزیش میده. از موسم اوت عمل سر فروشاتم خوب است، مثلا فروشاتم جاریست، بعد از او توکل به خدا. از امی مای جوزا به ایسا قرض میکنم من تا فامیل خدا یک چیزه که برشون برابر میکنم، گلدان والا هست، خاک والا هست، مثلا کوت ایوانی هست، یا امرای کمک میکنم قرضه میتیمه باز که در مای اوت فروشات کنم برشون میرسانم.
زمانی که شما کارایتان تمام کردین و گل آماده ساختین به فروش، به کی ها و به کدام قیمت ها به فروش میرسانین؟
گلم از 15,000 شروع، 10,000 از 5,000 است، بس از 20 روپیه شروع تا بین می قیمت ها دیگه. مثلا 100 است، 1.5 صد است، 200 است، 50 است، 300 است، 400 است، 500 است، 600 است، تا این تا 5,000، 10,000، 15,000 است. امی که 15,000 قیمت داره کاس است. بازی ای که 5,000 قیمت داره ای به نام گل لخ میگن ایره. بازی ای که 10,000 قیمت داره ایره به نام گل بوریا میگن. یکی گل بوریا است، گل لخ است، گل نای میگن. دیگه میره کاس است، دیگه شنه میدیگه گلای عادی زینتی است، گلای خارج است. مثلا انتنه است، جریبند است، کینا است، گیلاد است، فلرگونه است، جریبند است، مرسل است. دیگه بسیار هم تا گلای سایهی و افتوی و چسبک است، هر چیز است هم تا.
قسمی که شما قبلا گفتین که از صبح تا به شام شما مصروف کار دی فارم ها هستین، باز به کار خانه چطور رسیدگی کردن میتونین؟
کار خانه را میکنم، میگه سودا بسیار مکمل در خانه میارم. من دیگر که رفتم مثلا سودا بیار، گاز بیار، نان بیار، واو بیار، دیگه یگان اولی شویی کو، یگان کثافات چفک کو، آدم که پیش سر آدم کثافات چفک میگیره.
بسیار خوب. چرا شوهرتون امرایتون در قسمت این کارایتون کمک و همکاری نمیکنن؟
شوهرم سابق بود مستری در موسسه کلو بود، باز منفک شد، بسیار یک مرض خطرناک در جانش پیدا شد، نفس تنگی با مرض قلبی و چیزا مبتلا شد دیگه، تا وست نداره دیگه.
داخل از این فارم ها یک بوی خوش احساس میشه. زمانی که شما با این گل ها روبرو میشین چی احساس میکنین؟
فکر میکنم همی که صبحانه میام شبنم در روی گل ها میباشه، تفت شبنم برای چشم فایده میکنه، برای روی فایده میکنه، گل زرد برای اعصاب فایده میکنه. دیگه دوم دیگه نباتاتی که دست میزنی، یک نباتات است میگه الا موی تبوشه روی تبوشه، من در تمام نباتات دست میزنم، هیچ وجهتی نیست که روی ببوشیم یا دست ببوشیم، هیچ پیشانی در شری ندارم، انشاءالله شفاف باکس درست. کل غم را فراموش میکنه، انسان روش تازه میکنه، اعصابش آرام میکنه. بچه خاصه سایه چنار، سایه بی، سایه گل، هر چیز هم تو اقلا امی خود آبداری گلا خودش یک رو تازه کردن است، تا شبنم گلا خودش یک رو تازه کردن است. گلا بسیار برای وجود انسان بسیار مفید است.
خانم پروین، گفتنیتان به زنای دیگی که هنوز هم متوجه کارا نشده و یا هنوز هم در کنج خانه هایشان نشستن بیکار هستند، گفتنیتان بر از اونا چیست؟
میتونه کم خانم مایمو مثل ما وار کار کنه، غریبی کنه، نان روزی حلال به دست بیاره، مثلا یک جوری ناجوری، یک کسیالی شریکی کرای موتر، هر چیز خدا بتونه که برای خود مساعد خودش کنه. دیگه یک مرد بیچاره کجا را بگیره؟ داخله بگیره، بیرون بگیره، مثلا اولادداری میماندهی چیزا را بگیره. خانم ها زمی چادری گکایی که میپوشن در هر گوشه و کنار سایه و چیز میشینن، مثلا خیر میترون از اون کارا دست بشن، یک کارا که وظیفه خوب انجام بدن، کارشان پر نور و پر برکت میباشه.
تشکر خانم پروین از اینکه چند لحظه از وقتتان در اختیار ما گذاشتین، بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
مصاحبه ما را شنیدید با خانم پروین، یک تن از زنان گلفروش در شهر کابل، درباره تربیه و پرورش و فروش گلهایش. شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com